مودن صبور سه نشانه دارد: اول آن که سستی نمی کند، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمی شود، و سوم آن که از پروردگار خود شکوه ندارد، زیرا اگر سستی کند حق را ضایع کرده، اگر افسرده و دلتنگ باشد شکر نمی گذارد، و اگر از پروردگارش شکوه کند او را معصیت کرده است. حالا و در این جای برنامه ویژه خط آزاد ازتون دعوت میکنم صحبت‌های حجت الاسلام عالی رو بشنوید.
امام حسین علیه السلام که تو کربلا اون آخرین ودایی که اومد بکنه با خانوادش، دیگه بلای سید و شهدا که دیگه گفتن نداره، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، مصیبتی که و فی جمیع السماوات والارض، وقتی اومد ودا آخر رو با خانوادش بکنه، خب خود ابو عبدالله که به هر حال ظرفیتش معلومه چیه، ولی خب خانوادش که به هر حال فشار خیلی بهشون هست، حضرت فرمود که فلا تشکو، شکایت نکنیدا، فلا تشکو ولا تقولو به السنتکم با ین قسم قدرکم، نبادا با زبونتون یه چیزی بگید که ثوابتون از بین بره، ارزشتون از بین بره، تحمل داشته باشید، مبادا شکایت داشته باشید. گریه اب نداره، آدم تو مصیبت ها و سختی ها گریه کردن اب نداره، ولی اعتراض و فحش دادن به فلک و ملک و به تقدیر و اینا هستش. حتی من عرض بکنم خدمتتون، مؤمن نه فقط صبوره، حالا اون که هیچی، نه فقط شکایت از کائنات و از مقدرات و از فلک و ملک نمیکنه، بازم عرض میکنم گریه و اینا اب نداره ها تو مصیبت ها و بلاها. این که بد و بیرا آدم بگه، این که نعوذ بالله حالت کفر و شکایتی تو زبانش بشه، نه تنها این نیست، بلکه حتی گرفتاری هاشو، ما تو روایاتمون داریم، حتی گرفتاری هاشو، قرضی هست، بیماری هست، دردی هست، ورشکستگی هست، یه بدبیاری هست، تو خونه یه مشکلاتی هست، حتی اینا رو هم به این اون نمیگه، حتی اینا رو هم به این اون نقل نمیکنه. لزومی نداره آدم سفره دلشو پیش هر کس و ناکسی باز بکنه، لزومی نداره. بعضیا هستن همیشه که تو میشینی پیشه شروع میکنه، ای داده بیداد، دیروز رفتم ماشینم اینجوری شد، اون یکی اونجوری شد، چقدر خرج برداشت اون یکی، اونجا چقدر خرج برداشت، شروع میکنه یک سره از این دردها گفتن، طوری که وقتی بعد از نیم ساعت تو بلند میشین میری یه کوله باری از درد داری بی دلیل. مؤمن اینجوری نیست. بله یه موقع شما درداتو پیش کسی میگی که مشورت بگیری ازش، پیش کسی میگیره که راهنمایی، این ابله داره، آدم درداشو پیش کسی میگیره میگه که راهنمایی بگیره، نه اون ابله داره، اما همینجوری بی خودی بعضی هستن همینجوری سفره دلشون رو باز میکنن، همینجوری درداشو رو میگه، خوب نیست، این خوب نیست. امیرالمومنین تو نهج البلاغه، تو حکمت، تو این نسبت حکم نهج البلاغه، اما اوائلش، حکمت اول دومه، میفرماید رضی به ظلم کشف عن سره، هر کسی که اسرار خودش رو کشف بکنه، هر کسی که خودش رو بریزه بیرون، خودشو سبک کرده، کوچیک کرده، راضی به ذلت خودش شده، همینجوری خودشو میگه من این مشکل دارم، اینجوری هم. خب برای چی اینا رو میگی که چی بشه؟ بازم دارم عرض میکنم، یه موقع از شما به یک کسی میگی که راهنماییت بکنی که این مشکل برطرف بشه، او اب نداره، اما همینجوری نقل کردن مشکلات اصلا خوب نیست. یه تعداد تو مدینه بودن، تو مسجد پیغمبر، شنیدید معروف بودن به اصحاب صفه، اصحاب صفه که اونایی که احیانا مشرف شدن مسجد النبی، همون پشت مرقد مطهر پیغمبر اکرم هست، جاشون اونجا بود. 400 نفر بودن که از مکه، اینا پولدار بودن، ثروتمند بودن، خونه زندگی داشتن، اما به خاطر اینکه نمیخواستن دینشون رو حفظ بکنن، خونه و زندگی و همه چی رو رها کردن اومدن مدینه. یعنی آدمای فقیر نبودن، خونه زندگی داشتن، منتها به خاطر اینکه دینشون رو حفظ کنن دیگه تو مکه نموندن، هجرت کردن به مدینه که پیغمبر اکرم اومده بود مدینه. اومدن تو مسجد پیغمبر، یه جایی سایبون مانندی صفه، یه جایی سایبون مانندی اونجا بودن. قرآن تو سوره بقره وقتی وصف اصحاب صفه رو میگه، آدمایی که فقر به خاطر دین این شکلی شده، یعنی آدمای تنبل نبودن، آدمای این شکلی رو وقتی وصفشون میگه ببینید تعبیر اینه، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. آدمی که اینا رو نمیشناسه فکر میکنه اینا ثروتمندن، یعنی با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میداشتن، به این و اون نمیگفتن. این که برام بشینم بگم ما باغ داشتیم، ما زندگی داشتیم، ما همه رو ول کردیم اومدیم الان رو خاک سیاه نشستیم، اصلا رو اون عفت و حیا و عزت نفسی که داشتن. قرآن میگه یحسب و هم الجاهل، آدمی که جاهله، آدمی که نمیدونه، گمان میکنه که اینها اغنیا، گمان میکنه که اینها غنیان، من التعفف، از رو عفتی که دارن، از رو حیایی که دارن که به کسی چیز نمیگن.
کفشای بندی رو تجربه کردین تا حالا؟ گاهی اوقات وقتی بندشون رو میکشی تا باز بشه، باز که نمیشه هیچ، یه گره کورم میخوره. اینجور وقتا بعضی عصبانی میشن و بند رو محکمتر میکشن، که خب نتیجه این محکمتر کشیدن چیه؟ هیچی دیگه، فقط گره از اونی که هست ریزتر و کورتر و محکمتر میشه. گره های زندگی هم همینجوریه. ماها گاهی وقتا به جای اینکه گره ها رو با صبوری و حوصله باز کنیم، با بی صبری و عجله کاری میکنیم تا کورتر از قبل بشن. تا حالا از این تجربه ها داشتین یا نه؟ هفده و 36 دقیقه است. فرصت خیلی زیادی برای برنامه ما باقی نمونده. حاج آقا دربانی پشت خط تلفنیمون هستند که یه جورایی با همت ایشون جمع‌بندی کنیم این موضوع صبر رو. حاج آقا سلام دوباره به شما.
سلام، متشکرم، خسته نباشید.
سلامت باشید. این موضوع صبر از اون موضوعیه که یه ساعت و دو ساعت براش کمه برای صحبت کردن در موردش. حالا اینکه چیکار کنیم حاج آقا، چه جوری جمع‌بندیش کنیم؟
بذارید من اول اشاره کنم به این نکته که صبر اصلا به درد میخوره یا نمیخوره. شما هر آنچه که فرمودید خوب بود، ولی به جنبه های مثبت صبر اشاره کردید. بعضی موقع صبر آدمو افسرده میکنه، حال آدمو خراب میکنه. باور میکنید صبر بعضی موقع نتیجه برعکس میده؟
عجب.
ما یه مفهومی داریم به نام درماندگی آموخته شده. یه آقایی هست به نام سلیگمن از روانشناسا،
بله،
ایشون یه آزمایشی انجام میده و نتیجه آزمایشش این میشه که بعضی ها به این نتیجه میرسن که ما باید تحمل کنیم، چون هیچ راهی نداریم، راه فرار و گریزی نداریم، باید برای همین سختی هایی که برامون وارد میشه رو تحمل کنیم و دم نزنیم و هیچ حرکتی برای اصلاح کارشون انجام نمیدن. شاید بعضی ها فکر کنن صبر یعنی این. آخه خیلی این فکر رو میکنن. مثلا من همین چند روز پیش یه کارگاه روانشناسی داشتم، یه بانوی بعدش به من مراجعه کرد، گفت آخه ببینید ما هیچ راهی که نداریم، باید بسوزیم و بسازیم. مگه میشه مثلا من شوهرم رو عوض کنم؟ مگه میشه زندگی ما از این وضعیتی که دوستش ندارم نجات بدم، رها بشم؟ نه، نمیشه. برای همین به این نتیجه رسیدم سکوت کنم، حرف نزنم، تحمل کنم. و این رو مقدس میدونن، یعنی همون شاید بشه گفت درماندگی آموخته شده، که البته آقای سلیگمن تقسیم بندی میکنه به بحث‌های فردی و اجتماعی.
بله.
و اتفاقا وقتی که ما در فرد که هیچی، در اجتماع هم دوچار این حالت بشیم، که خیلی ها دارن تلاش میکنن ملت ایران دوچار این حالت بشن، یعنی به این نتیجه برسن دیگه فایده ای نداره، دیگه راهی وجود نداره، اون موقع دوچار یک سکون، حالت مرداب پیدا میکنی و این نتیجهش فقط میشه افسردگی. پس صبر به این معنا نیست. صبر رو به ما نشاط بده. شما آیه خوندید، روایت خوندین، مصداقای قشنگ صبر رو گفتید. اگر اینا ما رو دچار افسردگی کنه که فایده ای نداره. اما صبری که به ما نشاط میده پس چیه؟ نگاه بکنین، من تلاش خودم رو میکنم ولی برای رسیدن به نتیجه عجول نیستم، زحمت خودم رو میکشم، ولی اگر به نتیجه نرسم، اگه دیر به نتیجه برسم، اگه رسیدن به نتیجه زمان بر باشه، اینجا عجله نمی کنم. این میشه صبر.
درست.
و صبر با درجا زدن متفاوته، با کار نکردن متفاوته. اتفاقا در دل صبر تلاش نهفته است، ولی تلاشی که ممکنه زمان ببره به نتیجه برسه، این مهمه. برای همین ما یه کار مهمی که باید انجام بدیم و اون این که صبر رو به بچه هامون و نسل آینده یاد بدیم و یاد نمیدیم رو باید جدی بگیریم. مثلا ما اگه میخواییم
واقعا این نسل جدید میونه کلامتونم میپرم، خیلی کم صبرن. آدم توی بچه ها میبینه یادشون ندادیم واقعا صبر کردن.
چند تا مشکل داریم. یکی این که نسل جدید دارن تک فرزند میشن، معمولا تک فرزند ها صبر رو یاد نمیگیرن چون تمام خدمات پدر و مادر در اختیارشون.
بله.
مثلا ما برای آموزش صبر به بچه ها میگیم که اگر، البته در حد توان بچه ها، افراط و تفریط نباید بشه.
درست.
مثلا میگیم اگر بچه یه چیزی میخواد آنی بهش ندید، زمان بذارید بگذره. حالا طبیعتا از زمانهای کوتاه تا زمانهای بلندتر، مثلا اگر فلان چیزو میخواد باشه فردا براتون تهیه میکنه، میتونید بگیرید نگیرید، بذارید. یا ببینید چاره ای ما نداریم، دنیا یه جاییه که توش فراز و نشیب هست که ما بخوایم چه ما نخواهیم.
بله.
اگه ما میتونستیم دنیامونو یه جوری بسازیم که اصلا مشکلات توش نباشه، میگیم صبرم نمیخواد. اگه ما میتونستیم دنیامونو یه جوری بسازیم که بلافاصله به نتیجه برسیم، میگفتیم نیازی به صبر نداریم. حتی برای ثروتمندترین ها، حتی برای قدرتمندترین ها، اینا واقعیت هایی که وجود داره. خیلی چیزا دست نیافتنیه، برای همین باید صبور باشیم تا به نشاط برسیم، تا افسرده نشیم، تا داغون نشیم، تا ذهنمون زیادی درگیر نشه، تا اینکه از همه چی پشیمون نشیم، تا اینکه انقدر به خدا شکایت نکنیم، تا اینکه انقدر داشتامونو ندیده بگیریم و نداشتامونو فریاد بزنیم. اینا همین نتیجه اینه که ما صبر نداریم. تا به نتیجه نمیرسیم زمین و زمانو به فحش میکشیم و خلاصه از بندگی خدا استعفا میدیم. چرا؟ چون خدا چرا اینو به من نده؟ چرا میتونه نمیده؟ چرا من دیگه تحمل ندارم؟ اگه خدا هست چرا پس منو نمیبینه؟ چرا امام زمان به دادم نمیرسه؟ چرا امام رضا دستمو نمیگیره؟
درست.
اصلا خیلی وحشتناک. حالا من وقتم تموم شد، ولی میخوام یه نکته راجع به راههای ایجاد صبر عرض بکنم که فکر میکنم لازمه به عنوان یه راهکار این نکات هم عرض بکنیم، فکر میکنم که قشنگ.
بله.
من راههای مختلفی رو برای صبور شدن و بالا بردن صبر رو ذکر کردم، ولی این راه خیلی کوتاهه. اگه یه مقداری دقت کنید فکر میکنم راه قشنگی هم باشه. بعضی موقع ما مجبوریم یه سری چیزا رو تحمل کنیم. مثلا براتون مثال بزنم، مثلا یه آقایی وارد خونه میشه، میبینه که خانومش غذا پخته، لباساش بو میده، او قرمه سبزی گرفته، چه میدونم هرچی، و خیلی براش مشمئز کننده.
بله.
میتونه تدریدات کنه دیگه، بگه مثلا این چه ورزشه فلان فلان. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته خانومم تدریدات میکنه، میگه خب من ببخشید برای خودم که نپختم، برای بله. خانواده پختم، برای تو پختم غذا رو، خب بو گرفته. این یه مثال ساده است، تا خیلی چیزا در روابط زن و شوهر، در روابط پدر و فرزند، مادر و فرزند، دوستان، حتی دوستان که
در روابط انسانی کلن،
بله، که ما نمیپسندیم ولی مجبوریم تحمل کنیم، یعنی راهی برای اصلاحش نداره، این حالمونو خراب میکنه، یعنی بیچارمون میکنه، این تحمله بیچارمون میکنه چون نمیتونیم کاری کنیم. حالا نگاهمونو عوض کنیم، همون اتفاقو که هیچ تغییری توش نمیدیم با این نگاه کنیم. من میتونم داد و بیداد کنم در حد توانم، تلاش برای عوض کردن شرایطی که داد و بیداد دیگه که اصلا ممکنه به نتیجه برسه، ولی این کارو نمیکنم برای اینکه آرامش طرف مقابل حفظ شه. یه زمانی بهش میدم، بعدا سر یه فرصت مناسب بهش تذکر میدم. اینجا من خودم خواستم که تحمل کنم. سخت‌تره ها، خیلی بلد نیستن این خودخواستگی رو، چون فکر میکنن بلافاصله باید یه حرکتی بزنن و این حرکت رو که نمیزنن اذیت میشن، برای همین وقتی میتونن کاری کنن و نکنن بیشتر زجر میکشن.
بله.
سخت‌تر هست ولی نتیجه شیرین‌تره، و در نتیجه چون من میتونم یه کاری کنم و نمیکنم دچار افسردگی نمیشن. چون خودم میخوام که الان تحمل کنم.
یعنی صبر در عین اینکه میتونی کاری بکنی ولی جلو خودتو میگیری انجام نمیدی.
این مثالی که زدم و اگه عزیزان با من همراهی کرده باشن، حسش کرده باشن، شیرینی حالت دوم الان زیر زبونشون حس شده. یعنی زیر دندونشون حس کردن که دومیه آره میچسبه به آدم. ما اگر به عواقب صبر فکر کنیم که چقدر صبر میتونه به ما کمک کنه، به اون نتیجه هایی که آدم های صبور گرفتن و آدم های عجول نگرفتن، آرام آرام به خودمون این تلقین رو میکنیم که نه صبرم چیز خوبیه. ما به این میگیم درمان شناختی. من فکر میکنم با این مثال کوچیک مقداری بتونیم شیرینی صبر رو بیشتر برای خودمون روشن کنیم و درک.
بسیار خب، خیلی متشکرم. اجازه بدید که شنوندگانمونم به صحبت های شما فکر کنن. ممنون ازتون، خیلی استفاده کردیم حاج آقا.
سلامت باشید،
زنده باشید، خدا نگهدار شما. دروازه شهر دانش، امیر اهل ایمان فرمود: بردباری و وقار دو همزادند که از بلندی همت زاده می شوند. و فرمود: کسی که صبر وی را نجات نبخشد، جزع و بیتابی وی را از پای در می آورد. و فرمود: شخص صبور پیروزی را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزی میرسد، اگرچه زمانی طولانی بر او بگذرد. و فرمود: در برابر آنچه بر تو میگذرد بردبار باش، زیرا بردباری عیبها را میپوشاند. به راستی که نیمی از عقل بردباری و نیمه دیگرش تغافل است. متشکرم از همراهیتون با این ویژه برنامه. فردا با یک ویژه برنامه دیگه رأس ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
زهرا یگان زهره زهرای آسمان، زهرا تو نور عالمی و کلبه گلین علی، گرفته عطر حضور تو را بمان زهرا. تو نور عالمی و کلبه گلین علی، گرفته عطر حضور تو را بمان زهرا. خدا به خوبترین نام ها عزیزت کرد، زکی طاهر مرضی مهربان زهرا. همیشه وقت دعا دست ها های پر مهرت، پلی میان زمین بود آسمان زهرا، به خون تپید همه عالم.
دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. با نزدیک شدن به زمان اذان مغرب به وقت شرعی تهران، با برنامه به افق ماه به استقبال اذان مغرب میرویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من از افق ما تا مهربانی تو را قدم خواهم زد. می دانم در پس این ثانیه ها عشق جاری خواهد شد.
عشق در نام او پنهان است، هویدایش کن.
یکی از تو هیچ نیست جزو، هیچ نیست جزو.
حوالی باران است اینجا، حوالی دلهایی که عاشقند. با من بیا، چیزی به عشق نمانده است. به افق ما
نابترین سرودی که در این افق روبه مهتاب در ذهنم تنین انداز است، هجای کلمات نامهایت است که با هزار و یک نوت میتوان سرود. و چه خوش آهنگ است تنین نامهایت.
یا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا.
راه در جهان یکیست و آن راه راستی است.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
جزء نهم، سوره اعراف، محل نزول مکه.
غاری مرحوم استاد راغب قلبش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان
کسی دارد در حوالی نقره مهتاب آواز می‌خواند. وقتش رسیده پله پله تا ملاقات او بالا بروی.
دست‌های نیایش بلند است. بشه تا که صدای از آن یعنی لحظه تکان دهنده پیشند.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو جوان، مؤذن مرحوم استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجته